ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نسل جدید سانتریفیوژها در حال ساخت است. ارتش ترکیه میگوید در دعواهای سیاسی این کشور دخالت نخواهد کرد. وزیر سابق اقتصاد لبنان و 4 تن دیگر در انفجار بمب در بیروت کشته شدند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که نسل جدید سانتریفیوژها در حال ساخت است. به گزارش شبکه خبر، علی اکبر صالحی که در همایشی در اصفهان سخن میگفت افزود تا قبل از اینکه نسل جدید سانتریفیوژها به تولید انبوه برسد باید همه آزمایش‌ها را روی آنها انجام داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که اکنون 19,000 سانتریفیوژ در ایران وجود دارد. سانتریفیوژ یا دستگاه‌های مرکز گریز گازی برای غنی کردن اورانیوم استفاده می‌شود که می‌تواند هم مصارف غیر نظامی داشته باشد و هم در ساخت بمب اتم استفاده شود. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که در دعواهای سیاسی این کشور دخالت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیانیه ارتش ترکیه پس از آن منتشر شد که یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها احتمال داده بود که افشای رسوایی مالی اخیر در ترکیه می‌تواند توطئه‌ای برای کودتا باشد. در جریان رسوایی مالی اخیر بیش از 20 تن از جمله فرزندان 3 وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه هالک بانک و یک تاجر ایرانی به نام رضا زراب در بازداشت هستند. این رسوایی باعث استعفای 3 وزیر و تغییر نیمی از وزرای کابینه دولت ترکیه شده است. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان حداقل 5 تن از جمله محمد شطح وزیر سابق اقتصاد این کشور کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار کاروان حامل آقای شطح در مرکز شهر بیروت هدف قرار گرفته بود. محمد شطح سنی تبار و چهره‌ای مخالف دولت به شمار می‌رفت. آقای شطح قرار بود در نشست ائتلاف ضد سوری 14 مارس در بیروت شرکت کند. هنوز مشخص نیست چه گروهی این انفجار را انجام داده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که تمام سعی خود را برای احیای تالاب هامون انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایستا، معصومی ابتکار که به استان سیستان و بلوچستان رفته است با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در این منطقه افزود که موضوع حقابه ایران از رود هیرمند با جدیت پیگیری می‌شود. برخی منتقدی می‌گویند که دولت افغانستان برخلاف توافق‌های پیشین جلوه جاری شدن آب رود هیرمند به سوی خاک ایران را می‌گیرد. این موضوع یکی از اختلافات دیرین ایران و افغانستان در منطقه است که پیامدهای چون خشکسالی دریاچه هامون و افزایش فقر در سیستان را در پی داشته است. حدود 200 تن از چهره‌های فرهنگ و هنر همراه با فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی با این سازمان همکاری می‌کنند. به نوشته سایت خبر آنلاین، امضا کنندگان این نامه گفتند که در گام نخست یارانه‌هایشان را به سازمان حفاظت محیط زیست می‌دهند. در این نامه با اشاره به وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه، زاینده رود، رود کارون، دریاچه هامون و آلودگی هوا در بسیاری از شهرها مانند اهواز و تهران آمده است، وضعیت محیط زیست ایران بنابر گزارش نهادهای دولتی و مدنی به مرز فاجعه رسیده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از آندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه
00420221122454. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، میهمان برنامه زنده مایی تریبون آزاد رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت 6. در میان فریاد و شعار، بوهای ممتد و نفسهای بریده بریده و از میان دود و آتش، دود و آتشی که دیگر برای تهران آشناست، لنز کوچک موبایل تصویری بزرگ را ثبت می کند. وانت سفید و سبز با سرعت از روبرویت می گذرد و دورتر با شدت به چیزی برخورد می کند. فریادها اوج می گیرد. وانت پلیس با سرعت عقب می آید. چیزی شبیه بدن یک انسان بر زمین افتاده است. وانت دیگری سفید و سبز از سمت چپ دور بر می دارد. دنده عوض می کند و از روی مرد می گذرد و فریادها رنگ فوقان می گیرد. این یکی از تصاویری بود که 4 سال پیش از دریچه لنز موبایل شهروندان ثبت شد تا تبدیل به یکی از تکانده دهنده ترین حوادث ثبت و ضبط شده یکی از خونبارترین روزهای اعتراضات بعد از انتخابات 88 بشه. 4 سال پیش دقیقاً در چنین روزی، 6 دی ماه مصادف با عاشورای 88، تهران یکی از ملتهب ترین روزهای تاریخ 30 چند ساله اخیرش رو پشت سر می گذاشت. در التهاب جنبش سبز، 7 ماه بعد از آغاز اعتراضات و سرکوبی‌های پیامدش، عاشورای 88 شاهد یکی از گسترده‌ترین درگیری‌ها بین هواداران جنبش سبز و نیروهای امنیتی بود. درگیری‌هایی که دست کم 8 نفر در جریان اون جان خودشون را از دست دادند. جان باختنی از جنس دیگر، از جنس مرگ آمیخته با خشونت عریان، پرتاب از بلندی، شلیک گلوله به سر و صورت و زیر گرفته شدن توسط خودروی منتسب به نیروی انتظامی. از عاشورای 88 4 سال میگذره. 4 سالی با فراز و نشیب‌های تند و پیاپی برای جنبش سبز. خیابان‌ها دیگر رنگ سبز معترضان رو ندیدند. رهبران اعتراضات 1000 و چند روزیه که در 4 دیواری‌هاشون محبوسند. انتخابات دیگری برگزار شده و رئیس جمهوری بر سر کار اومده که شعارش اعتدالگراییه. اما با همه اینها، بحث اون چه در ادبیات رسمی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی فتنه 88 خونده میشه به قوت خودش باقیه. در 1 هفته گذشته پوستری روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت که پرونده‌ای رو نشون میده که روش با رنگ سبز نوشته شده فتنه 88 و مهر سرخ رنگ نابخشودنی روی پیشونیش قرار گرفته. روز 5 شنبه اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران هم در سخنانی همین موضع رو به زبان آورد و گفت گناه فتنه‌گران به گفته او نابخشودنی است. 1 روز قبل از اون معاون اول قوه قضاییه ابراهیم رئیسی دست به دعا برداشت که خداوند از مسببان فتنه 88 نگذرد. در همین روز رئیس آقای رئیسی صادق لاریجانی هم گفت عده‌ای که در فتنه دخیل بودند با پررویی میگویند از ظلمی که به ما شده میگذریم. اشاره‌ای به صحبت‌های محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین ایران. و در نهایت همین امروز جمعه، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه با حمله به جنبش سبز، رنگ نمادین اونها رو به شطور عایشه پیامبر اسلام تشبیه کرد. 00420221122454. امروز در ساعت 6 در 4th anniversary یکی از خونبارترین روزهای جنبش مسالمت‌آمیز اعتراضی ایران و به بهانه حمله‌های لفظی اخیر می‌خوایم بپردازیم به جنبش سبز. اونچه روزگاری نزدیک بزرگترین جنبش مدنی سیاسی اخیر ایران نام گرفته بود، امروز کجاست؟ جایگاهش پیش مردم چیه و با روی کار آمدن حسن روحانی آیا گشایشی در کار رهبرانش پیدا خواهد شد؟ و چرا چون این حمله هایی همچنان از سوی محافظه کاران بعد از 4 سال ادامه داره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم و زنده ماست در این برنامه. ایمیل ما مثل همیشه هست 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا دو میهمان داریم: مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که شاید بهتر از هر خبرنگار دیگری زیر زبر رویدادهای جنبش سبز و قربانیانش رو دنبال کرده، و از نیویورک مجید محمدی روی خط ماست، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. خانم علی نژاد به شما سلام میکنم، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم سلام میکنم به شما و هم به مخاطبان برنامه‌تون، خصوصا کسایی که از جای ایران دارن این برنامه رو گوش میکنن.
ممنونم از شما. آقای محمدی عزیز به شما هم سلام میکنم، از شما هم ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
من هم تشکر میکنم که من را جزو میهمانان قرار دادید در برنامه ساعت ششم.
خواهش میکنم. اجازه بدید که از خانم علی‌نژاد شروع بکنیم. خانم علی‌نژاد، چه اتفاقی در عاشورای 88 افتاد که انقدر اون رو مهم کرد در روز شمار این جنبش اعتراضی؟ خیلی اعتقاد دارن که به نحوی شاید عاشورای 88 به شکلی بشه گفت نقطه عطفی در جنبش سبز ایران بوده. میشه یک گاه شمار خیلی کوتاه برای ما بگید آدمایی که توش قربانی شدند یا چه اتفاقی افتاد؟ دوراهی قرار گرفت جنبش سبز در این روز، چی شد؟
بله نیوشا جان، من ترجیح میدم که یک تحقیق کوچولو هم بکنم صحبت‌های نخست شما رو در برنامه که گفته بودین ماشین منتصب به نیروی انتظامی از بدن معترضین رد شده. میخواستم فقط تاکید بکنم که آقای احمدی مقدم بعد از 4 سال خودشون اعلام کردن و پذیرفتن که ماشین نیروی انتظامی از بدن یک نفر رد شده و حتی ادعا کردن که در واقع از خانواده اون یک نفر بدون اینکه ذکر نامش رو در واقع نامش رو اعلام بکنن گفتن که دلجویی هم شده.
البته غیر از اون یک نفر، مسیح عزیز، غیر از اون یک نفر افراد دیگری هم اسمشون قرار داره که توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شدند که اونها فکر میکنم هنوز تایید نشده، یعنی اینکه خودرو همچنان گفته میشه منتسب به نیروی انتظامی. اگر اشتباه میکنم تصحیح هم کنی.
بله دقیقاً درست میگی، 4 نفر هستن که خودروی در واقع یک پاترول سیاه و یک خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشون رد شده. پاترولی که از داخل اون سرنشینانش به آقای مهدی علی موسوی، خواهرزاده میرسن موسوی شلیک کرده بودن، همون پاترول از بدن 2 نفر از معترضان هم رد شده.
یعنی میتونیم بگیم که
همین طور بوده،
یعنی میتونیم بگیم یکی از خودروها تایید شده که متعلق به نیروی انتظامی، خودروی دیگری همچنان منتسب به نیروی به نیروهای امنیتی، حالا نیروی انتظامی شاید نتونیم بگیم.
بله دقیقاً همینطوره. منتها همونطوری که شما گفتین روز عاشورا، یعنی ششم دی ماه 4 سال پیش، معترضان به دلیل اینکه بارها سرکوب شده بودن، به دلیل اینکه سخنان اعتراضیشون هیچگاه پاسخی داده نشد و تعداد زیادی از معترضان دستگیر، زندانی و کشته شدن، این بار خیابون رو انتخاب کردن برای اینکه فریادهای اعتراضیشون رو کمی با شعارهای تندتری بیان بکنن. به همین دلیل حاکمیت هم با خشونت بیشتری با معترضان برخورد کرد. من خودم با خانواده 8 نفر از کسانی که در روز عاشورا کشته شدن حرف زدم و نقطه غم انگیز ماجرا اینجاست که بسیاری از خانواده ها دعوت به سکوت شدن و تهدید شدن که اگر مصاحبه بکنن با بقیه اعضای خانوادهشون برخورد میشه. و آقای بقراتی، دلم میخواد اشاره بکنم به کسانی که در این روز زخمی شدن، مثل فرهاد یگانه که در واقع به خاطر گلوله‌های ساچمه‌ای که به تمام بدنش اصابت کرده تقریبا نیمه فلج شده، الان از سلامت بهتری برخوردار هست، ولی روزهایی بوده که علاوه بر زخمی که بر بدن داشت بازداشت هم شد. یا بهزاد یزدان پناه، کسی هست که او از 4 سال پیش تا امروز روی ویلچر نشسته، اما خانواده‌اش بارها شکایت کردند و بارها پیش آمده که خانواده‌اش خواستار این شدن که حداقل مسئولیت این که بهش شلیک شده رو کسی بپذیره، اما کسی این مسئولیت نپذیره. بنابراین میخوام تاکید بکنم علاوه بر کشته شدگان تعداد شماری هم زخمی و مجروح روز ششم دی ماه هستند.
ممنونم از شما مسیح عزیز. برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم درباره این روز و اتفاقاتی که افتاده و تأثیری که گذاشته، دامنه تأثیر گذاریش در جنبش مسالمت‌آمیز اعتراضی مردم ایران در سال 88. آقای محمدی، اجازه بدید از شما هم سوالی بکنم درباره همین عاشورای 88. خانم علی‌نژاد به نکته ای اشاره کرد، گفت که در این روز شعارها کمی رنگ و بوی تندتری داشت، برای همین برخوردها هم تندتر بود، ولی این تبدیل به یک زنجیره شد. یعنی اینکه جنبشی که تا اون روز تحت هیچ شرایطی هیچ گونه خشونتی از طرفش دیده نشده بود، بعد از خشونت‌هایی که اعمال شد برش در عاشورای 88، می‌بینیم که دست به خشونت متقابل میزنه در جاهایی، مثلا خودرو نیروی انتظامی آتش زده میشه، یا تلاش میشه برای فتح یک پاسگاه یا امثال اون، که البته خب به طور زنجیره‌ای بود و نتیجه خشونتی که از طرف نیروهای امنیتی و کسانی که برای سرکوب به خیابان اومده بودند اعمال شده بود. میخواستم ببینم که حالا همون موقع خیلی ها بحث این رو میکردن که جنبش سبز امروز سر یک دوراهی قرار گرفته، خشونت آری یا خشونت نه. میخواستم ببینم به نظر شما اهمیت این عاشورای 88 چی بوده در گاه شمار جنبش سبز و چه تأثیری داشته بر این جنبش؟
من فکر میکنم بیشتر باید از منظر حکومت به روز عاشورای سال 88 نگاه بکنیم. ببینید، 7 ماه کشور در شرایط بحرانی قرار داشت و حکومت به یک نقطه‌ای رسیده بود که فکر میکرد که دیگه نباید به این ماجرا امکان بروز بده. روز عاشورا رو به نظر من حکومت تصمیم گرفته بود که این ماجرا رو ختم به خیر کنه از منظر مقامات حکومتی. به همین دلیل هم ما شاهد خشونت عیان‌تر و گسترده‌تر نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی در روز عاشورا بودیم. اینها می‌خواستن که ماجرای جنبش سبز رو، پرونده جنبش سبز رو در روز عاشورا به پایان برسونن. علت اصلیش هم این بود که در فرهنگ شیعی این ماجرای تقابل امام حسین و یزید رو که در طول 7 ماه عمدتاً حکومت چهره یزیدی پیدا کرده بود و جنبش، کسانی که در برابر حکومت قرار داشتن خودشون رو در سمت مظلومان قرار می دادند، حکومت می خواست با استفاده تبلیغاتی با طرح این نکته که کسانی که در عاشورا حضور پیدا کردن خیمه های امام حسین رو آتش زدند، با استفاده از نمادهای عاشورا جنبش سبز و طرفدارانش رو در سمت یزیدیان قرار بده و حکومت رو در سمت حسینیان قرار بده. از این فرصت میخواستن به خوبی استفاده کنن که پرونده جنبش سبز رو ببندند. طراحی راهپیمایی نوه دی هم به نظر من قبل از عاشورا انجام شده بود. اینطور نبود که یک باره به طور خودانگیخته چنین راهپیمایی صورت بگیره، به عنوان اینکه نیروهای طرفدار حکومت در یک سطح گسترده‌ای به خیابون‌ها اومدند.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز و خانم علی‌نژاد عزیز، هر دو که در برنامه ساعت ششم شرکت کردید امروز در رادیو فردا. برنامه ما دوستانی که الان صدای ما رو میشنوند تا حدود 40 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. اتاق فرمان ما باز هست به روی شما برای اینکه زنگ بزنید و صداتون روی آنتن رادیو فردا بره. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و میتونید به آدرس ایمیلمون هم پیام بفرستید که هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و البته در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. بریم اولین شنونده امروز رو بگیریم، مستقیم و زنده از کشور فرانسه آقای دانیال رو داریم روی خط. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید.
با درود خدمت شما آقای بغراتی و همکارانتون و مهمانان عزیزتون.
دوست عزیز شما، خواهش میکنم بفهم.
میخواستم بگم در رأس این سران و فتنه آقایان مصباحی عزی، احمد مقدم و سعید مرتضوی ها هستن. چرا اینها رو نگرفتن محاکمه؟ این به جای تعجبه. آقای بغراتی، چرا این آقایون رو محاکمه نمی کنن؟ آقای مصباح رو محاکمه نمی کنن؟ ارسالت کن آقای مصباحی ها که الان در مجلس دارن باز شعار میدن بر علیه اصول، بر علیه ارسالت خدمت اصلاح طلب ها دارن شعار میدن. آقای خسرو خوبان ها که خودشون جنایتکارای بزرگ بزرگی هستن و جنایتشون ثابت شده، در تمام دنیا ثابت شده جنایت این آقای مصباح که از سران فتنه است الان دنیا رو داره به آشوب میکشه. چرا اینا رو محاکمه نمیکنن؟ چرا یک سری جوان بیگناه رو کشتن؟ آقای مرتضوی در کهریزک چقدر جوان کشت و ثابت هم شد، چرا الان داره آزاد برای خودش میگرد؟ اینا چرا سوال داره تو این مملکت؟ چرا درس نمیگه قوه قضاییه ما از کشور همسایه‌مون ترکیه؟ ببینید تو این چند روزه با فساد قاطعانه برخورد کرد، حتی با فرزند نخست وزیرشون داره میخواد محاکمه بکنه. حتی اگر از قوه قضاییه ما یک ذره شرف داشته باشه و بیاد.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم از شما آقای دانیال عزیز که از فرانسه ما رو همراهی کردید با برنامه ساعت ششم 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ما هست برای این برنامه. برای ما مهدی در صفحه فیسبوکمون نوشته قیام خونین ششدهی برای همیشه در تاریخ آزادی خواهی مردم ایران ثبت می شود و شده است و اگر روزی روزنهی به سوی نور باز شود بی تردید نتیجه صلابت از خونهای ریخته شده با درایت مردم ایران به سوی آزادی. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظر بنویسید یا زنگ بزنید به شماره‌ای که گفتم. ایمیل ما هم shesh@radiofarda.com هست. شنونده بعدی که روی خط داریم از نروژ هست، آقای بابک. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم همراه ما هستید.
سلام به شما و مهمانان عزیز شما و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای بابک عزیز. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما با توجه به اینکه خب جنبش سبز دیگه الان هیچ نمود بیرونی لااقل به شکل خیابانی و اینها که نداره، رهبران اعتراضات هم در حبس و حصر هستند و از طرف دیگه به هر حال میشه گفت که تقریبا دیگه اصلاح طلبان هم حالا تعداد زیادیشون دست کم شروع کردن به صحبت کردن که ما از طلب خودمون حالا با دیدگاهی که دارن گذشتیم، فکر میکنید چرا بعد از 4 سال به طور ناگهانی طی چند روز گذشته این شلیک حملات لفظی از طرف اصولگراها، محافظه‌کاران، حامی حکومت علیه جنبش سبز دوباره بالا گرفته؟
ببینید آقای بغراتی، وقیده من، یعنی اولا نمیشه گفت که جنبش سبز از بین رفته. اینجا یک نوع سیالی رو ما در یک نوع جنبش داریم و باید یه چیز دیگرم اضافه کنم. نه تنها این حملات، بلکه گویا یک دایره المعارف 9 جلدی هم به نام دایره المعارف فتنه رونمایی شده و که مجددا هدفش حمله به نه تنها سران جنبش بلکه به خود ماهیت جنبش هست. اون چیزی که ما امروزه در سطح جامعه ایران میبینه یک گونه سیاری هست. اگر واقعا جنبش سبز از بین رفته بود خب حاکمیت سعی نمیکرد به اون حمله کن. اون چیزی که وجود داره درسته، ما اعتراضات خیابانی رو نداریم، سران جنبش در حد هستن، ولی این داله در این است که کف مطالبات مردم یا مطالبات دموکراتیک مردم ایران برای نمونه در اعتراضات خیابانی داشتن از بین رفت. این مطالبات به صورت‌های متمادی و مختلفی من جمله انتخاب آقای روحانی خودش نشون داده و نشون خواهد داد. حالا رژیم چون الان یا حاکمیت چون نیروی سرکوب شدیدی رو استفاده میکنه، به ویژه در عاشورای 88 ما دیدیم نقطه عطفی بود که رژیم خشونت کاملا اوریانی رو داشت و یکی از مشخصه‌های همین جنبش همین نقطه عطفیش بود. خب با استفاده از این سرکوب سعی داره جنبش رو یعنی در واقع کمرنگش کنه، ولی از بین نمیبره بقیده من، چرا که گفتمان مطالبات دموکراتیک در میان مردم وجود داره و این مطالبات حالا افت و خیزهای خودش رو خواهد داشت.
متشکرم از شما آقای بابک عزیز، ممنونم در برنامه ما شرکت کردید. شنونده بعدی رو بدون معطلی روی خط بیاریم. این بار از هلند سیامک رو داریم و سلام میکنم به شما سیامک عزیز، ممنونم همراه مایید. صحبت بابک رو شنیدید، صحبت دانیال هم شنیدید، نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما سیامک جان؟
عصرتون بخیر آقای بغراتی.
درود بر شما.
از به حضورتون، منم باهاشون موافق هستم با این دو شنونده که جنبش سبز نه تنها از بین نرفته بلکه سال 88 با این جنایتی که رژیم در مقابل ملت انجام داد جنبش های دیگه هم متوجه شدن که با چه رژیمی. درسته که صدمات زیادی رژیم در اون سال به مردم زد. من اول میخواستم بگم در درجه اول که تسلیت عرض میکنم به تمام اون کسایی که جان خودشون رو در اون روز از دست دادن و اون کسایی که الان صدمه جسمی دیدن، صدمه فیزیکی دیدن، واقعا دستشون رو میبوسم که این شجاعت رو نشون دادن که در مقابل این رژیم ستمگر بایستن و صحبت‌های خودشون رو بکنن. و این درسته که یک ضربه به جامعه ما وارد شد، ولی یک چیز خوبم داشت در این زمینه، در این میان، که رژیم دستش رو شد برای ملت ایران و ملت متوجه شد که این رژیم نمیتونه یک رژیم ایرانی 100% باشه، درست مثل رژیم هایی که در یک کشور سلطه ایجاد میکنن یک رژیم اشغالگر با مردم ایران رفتار کرد. مگه چی کار میکنه یک رژیم اشغالگر؟ یک رژیم اشغالگر دو کار انجام میده: فرهنگ اون کشور را قصد داره از بین ببره و مردم اون کشور را زور بهشون میگه و به اصطلاح فشار بهشون میاره، همون جور که انجام داد. و من مطمئنم دور چشماندازی که در آینده آقای بقراطی من میبینم، نه تنها جنبش سبز از بین نرفته، بلکه این مقاومت مردم باعث شد که رنگهای دیگه هم دست به دست هم بدن یک رنگ بشن و اون چیزی که باید اتفاق بیفته به موقعش اتفاق خواهد افتاد.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراه کردید ما رو از هلند. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54، آدرس ایمیلمون 6@radiofarda.com، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و درباره جنبش سبز امروز صحبت بکنید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. بی معطلی دوباره بریم سراغ میهمانان برنامه و ببینیم که نظر اونها چی از درباره بحثی که مطرح شده تا اینجا. مسیح جان، خانم علی‌نژاد، این بحثی که بابک و سیامک مطرح کردن درباره مطالبات، این که سر جای خودشون است، شما دنبال کردید از اول جنبش اعتراضی مردم ایران رو، جنبش سبز رو، فهم کنید تا چه حد به واقعیت نزدیک اون چه که این دوستان میگن؟
اتفاقا من میخواستم بگم نکات بسیار روشنی رو دوشنونده خوب برنامه‌تون بهش اشاره کردن که ممکنه از دید بسیاری از صاحب نظران سیاسی و یا در واقع کسانی که فعالان این عرصه هستند مقفول باقی بمونه، و اون هم وجهه مدنی و مردمی جنبش سبز هست. ببینید، ما بارها از دیدگاه‌های متفاوت میایم بررسی میکنیم که جنبش سبز روحایی که درش دخیل بودن، از جمله اصلاح طلبان و کسانی که بیرون ایران در واقع منتقد جمهوری اسلامی بودن، یا گروه‌های سیاسی مختلفی که حتی از بدنه جریان اصولگرایی هم جدا شدن و به جنبش سبز پیوسته بودن، اونها رو تحلیل میکنیم. اما یادمون میره که این اولین بار بود که در واقع یک جنبش مدنی که شکل گرفته آنگونه که باید رهبر نداشت، و این آقای موسوی و کروبی بودن که دنبال خاص مردم پیوستن به بدنه در واقع جنبش اعتراضی که شکل گرفته بود.
حالا اجازه بدید یه بحثی اینجا مطرح بکنم. یک اتفاقا یکی از صحبتهایی که میشه، یکی از همون موقع من به خاطر دارم که توی مطالب تحلیلی مختلفی میخوندم اینکه نحوه رهبری این جنبش به چه شکل هست، خورد جنبش های مختلف اصلا رهبری واحد ندارد و این صحبت ها. در همون موقع خیلی ستایش های بسیاری از این نوع رهبری جنبش سبز و این صحبت ها این ورانور دیده می شد و من خودم دیده بودم، خونده بودم، ولی بعد از یه مدتی که لاقل نمود خیابانی جنبش سبز از بین رفت، نمود بیرونیش از بین رفت، عده دیگری این فقدان رهبری رو جز نقاط ضعف جنبش سبز به حساب آوردن و اینکه اگر رهبری واحد وجود داشت اجازه نمیداد که شاید این جنبش اینطوری بخواد ساکت بشه.
دقیقاً درست میگید. ببینید، من نمیخوام از منظر در واقع این رو باعث صاحب نظرانی که حالا علوم سیاسی خوندن بتونن جنبش‌های اجتماعی رو تو کشورهای مختلف مطالعه کردن میتونن در این مورد نظر بدن. من تو این حوزه خیلی خودم رو صاحب نظر نمیدونم، بیشتر میخوام از منظر رسانه‌ای بهش نگاه بکنم. ماله. که چرا در واقع همون محور اصلی برنامه که خودتون پرسش رو مطرح کردین، که چرا جنبشی که رهبرانش هنوز توی زندان هستن و جنبشی که اصلاح طلبان بخشایی از اونها اعلام کردن که ما دیگه مطالبه ای نداریم، چرا همچنان محور و موضوع اصلی جریان اقتدارگرا و اصولگرا در داخل ایران؟
اتفاقا همین نکته اصلی هستش که میخوایم من بهش بپردازیم مسیح عزیز، ولی اگر اجازه بدی، به خاطر اینکه میخوام بخش دوم برنامه رو بیشتر به این نکته در واقع روش تمرکز بکنیم، صحبت آقای مجید محمدی رو اینجا بشنویم، برگردیم. حتما نکته‌ای که گفتی خیلی دوست دارم که نظر شما رو بشنوم در موردش، و البته بخش گفتم عمده‌ای از برنامه رو بهش اختصاص میدیم. آقای محمدی، شما چی فکر میکنید درباره صحبتهایی که تا اینجا شنیدیم، خصوصا از طرف بابک و سیامک؟ حالا نظرات متفاوت هست. در صفحه فیسبوک ما الان آقای صفدر برامون نوشته بعد از سرکوب وحشیانه حکومت دیگر اجازه نخواهد داد که اتفاق خاصی تکرار بشود، و در جای دیگه‌ای برای ما نوشته که به نظر من اساساً باید جنبش سبز رو به تاریخ پیوسته به حساب آورد، چرا که اصلاً نشون نداده که وجود خارجی داره. به هر حال ما الان 3-4 ساله میبینیم که اثری در خیابان، در لااقل کف جامعه دیده نمیشه از جنبش سبز. شما فکر میکنید که با تمام این تفاصیل باز هم جنبش سبز زنده هست؟
ببینید، دو روایت از جنبش سبز وجود داره که اگر اینها رو تفکیک کنیم بعد روشن‌تر میتونیم به سوال شما جواب بدیم. یک روایت از جنبش سبز این بود که این جنبش به دنبال ابطال انتخابات سال 88 بود. این وجه جنبش رو همه میپذیرند که ناموفق بوده. آقای احمدی نژاد آمدن مستقر شدن، دولتشون 4 سال هم بر سر کار بود و پایان یافت. اما وجه دیگری از جنبش سبز که عام‌تر هم بود و احتمالاً افرادی که به خیابان آمدن بیشتر این وجه مد نظرشون بود، پیگیری مطالبات بود. یعنی انتخابات رو در واقع ابزاری یا مجرایی برای پیگیری مطالبات مدنی و اجتماعی خودشون قرار داده بودن. این وجه همچنان زنده هست، منتها نه به شکل یک جنبش تمام عیار، بلکه عمدتا در شکل جنبش‌های کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش محیط زیست. در همین 16 آذر امسال ما حرکت‌های دانشجویی نسبتاً گسترده رو در دانشگاه‌ها با حضور چند صد نفری یا چند هزار نفری شاهد.
آقای محمدی، خیلی محدودتر هست و خیلی کم رنگ‌تر هست حقیقتش رو، اگر اونچه که من دارم می‌بینم اینجا نسبت به اونچه که پیش از جنبش سبز، پیش از سال 88 مشاهده می‌شد. اون اتفاقاتی که هر سال در امیرکبیر می‌افتاد، در دانشگاه تهران می‌افتاد، اینها خیلی با به اصطلاح به شکل کم رنگ‌تری توی این سال‌های اخیر در جریان بوده و امسال هم. فکر نمی‌کنید که این نتیجه همون سرکوب جنبش سبز بوده که برایندی از کل اینها بوده؟ و اگر که اینطور هستش، واقعا جنبش سبز کجاست الان؟ کجا میشه پیداش کرد؟
ببینید، دقیقاً همین طور هست. حکومت با رفتارهایی که بالاخص در روز عاشورا بروز داد، پرت کردن افراد از روی پل یا رد شدن اتومبیل از روی افراد، نوعی شوک به فعالان این جنبش وارد کرد که اینها دوباره فکر بکنن که آیا مسئول نیستن که چنین وقتی که چنین تظاهراتی برگزار میشه مسئول جان افراد نیستن. اینها فعالان سیاسی رو به بازاندیشی تاکتیکاشون مجبور میکنه. اما اینکه جنبش همچنان زنده هست، من وجوهش رو کاملا میبینم. این وجوهش هم نمود پیدا میکنه در تداوم بحث از جنبش سبز در سخنان مقامات حکومت. امروز یک فشار جدی هست بر روی دولت آقای روحانی برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی. بخشی از صحبت‌های مقامات حکومتی در واقع پاسخ به این فشار به دولت آقای روحانی هست. همچنین بخشی از اصلاح طلبان، اونهایی که با چراغ پایین‌تر حرکت کرده بودند، امروز در دولت آقای روحانی حضور دارند. در گفته‌های مقامات هم اونجایی که می‌خوان از دولت انتقاد کنن معمولاً به این وجه اشاره میشه. اینهاست که نشون میده که اون مطالبات، اون وجه از جنبش که عام‌تر بود و صرفاً متوجه به بحث ابطال انتخابات نبود، اون وجه همچنان زنده هست، منتها در با نور پایین‌تری داره حرکت میکنه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه و نظر اونها رو بشنویم. بابک از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6 00420221122454. شماره مستقیم ما در این برنامه. سلام میکنم به شما بابک عزیز.
سلام نوشا جان.
درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم علی‌نژاد و آقای محمدی.
درود بر شما.
من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم نوشا جان که اینا با آقای جمهوری اسلامی واسه مردم زهر چش بگیرن. یعنی با کوبیدن مردم و قلقم کردن مردم از مردم زهر چش بگیرن که در واقع رأی نهایی مردم رأی رهبری. و در واقع اینا میخواستم بگم که همون هستی که آقای خمینی هم برگرد که میزان رأی ملت هست، این هم از کاملا وارونه کردن بسن میزان رأی رهبر هست.
حالا ببینین، خب حالا این که برداشت شما از جنبش هست، میخوام اینم که به نظر شما الان امروز همچنان به نظر شما هیچ اثری از آثار جنبش سبز باقی مونده؟ صحبت‌های شنونده ما رو شنیدین، صحبت‌های میهمانان برنامه هم شنیدین؟
بله بله، بله. مولا سوالی آقای دانیال شنوندی اول که بسیار صحبت کردن، بله قطعاً صحبت کردن. من متأسفانه نمی‌شون هیچ متأسفانه و دیگه از جنبش سبز هیچ اثر دیگه الان نمی‌بینین و این واقعا باعث که تأسفه که عریضک رو درست کردن، این همه جوانا رو کشتن، مجروح کردن، همه رو به خاک و خون کشیدن. من فقط میخواستم بیدن هستیم خدمت شما و بخواهم این خانم علی نجات این سآلی داشته از خانم علی نجات فتنه واقعی از بیت رهبری سرسیش نمیدیم که خانمه ای مشتبه خانمه ای و آقای مهدی طائب مدخل به میسم هستش.
بسیار خوب، ممنونم از شما دوست عزیزم، متشکرم از اینکه شما صحبت کردید با ما. آقای بابک عزیز از تهران در برنامه امروز ساعت ششم، همونطوری که شنیدید میپردازیم به مسئله جنبش سبز و چهارمین سالگرد عاشورای 88. حملات لفظی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی بهانه‌ای بود برای اینکه به این ماجرا بخوایم دوباره بپردازیم. و شنونده بعدی که روی خط میاریم امیر هست از آمستردام. سلام می‌کنم به شما امیر عزیز، منتظریم که نظر شما رو هم بشنویم.
محرد سلام، خسته نباشید. بعد تسلیت به این کشته‌شده‌های این تاریخ خواستم اینا بگم، در مسلخ عشق جز نکو را مکشن، نیکو صفتان تیز خو را نکشن. خواستم بگم نظرم رو بدم در این مورد،
خواهش میکنم.
که به نظر من این کشتاری که اینها کردن نشون داد که این حکومت به قرآن اعتقادی نداره. قبل از این کسانی که اسم گروه سبز بودن فکر میکردن اینها مسلمانن و اعتقاد به قرآن دارن، در صورتی که در قرآن کریم اشاره شده در محرم نباید جنگ بکنید. من فکر میکنم از این تاریخ به بعد کسانی که مخالف رژیم بودن این حکومت رو شناختن و برای همین ما الان نگاه میکنیم دو مرتبه حکومت خودش سر صداش بلند کرده. شما اگه نگاه بکنید در روز در ایران الان بحثی به وجود اومده، بحث ولایت حق داره که سیاست رو در سیاست ها دخالت کنه یا ولایت فرقی هست برای اصول فقهی. شما دیدین که الان در چند وقت اخیر یا شنیدید حتما که در ایران این روزنامه ها و خیلی کسا اومدن به این اشاره میکنن. در همین به نظر من این جنبش سبز حکومت شناخت که اینها اصلا طرفدار قرآن نیستن بلکه طرفدار فقه هستن. در ایران این جمعه سبز نمرده بلکه شکل شبست کرده و میخواد به مردم معرفی بکنه که این حکومت اسلامی نیست.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای امیر عزیز که از آمستردام ما رو همراهی کردید. شماره تلفن برنامه ما هست 00420221122454. میتونید زنده و مستقیم درباره جنبش سبز چهارمین سالگرد عاشورا صحبت بکنید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمانان برنامه. حامد از اصفهان روی خط ارتباطی ماست. حامد عزیز به شما سلام میکنم، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بوقراتی. من چند تا سوال دارم که خواهش میکنم کارشناسان محترم برنامه‌تون به این پاسخ بدن یا خود شما. ببینید آقای موسوی و کروبی بعد از اون جریان عاشورای که اتفاق افتاد و اومدن و علما را آتیش زدن هیچ گونه اعلان براءتی نسبت به اون گونه افراد انجام ندادن. این نشان دهنده اینه که آقای موسوی و کروبی اون افرادی رو که پرچم ها، خودم توی تهران بودم و دیدم اون صحنه ها رو، اگر آقای موسوی و کروبی از اونا اعلان براءت میکردن و میگفتن اینا جزء جنبش سبز نیستن، اینا افرادی هستن که جزء حامیان ما نیستن، خب طبیعتا میشد به آقای موسوی و کروبی اینا انتصاب نداد. اما ما میبینیم بعد از اون جریان آقای موسوی بیانیه میدن و میگن افرادی که در روز عاشورا اومدن تو خیابونا و اختشاش کردن، حالا ستار آتیش زدن، به هر گونه شلوغی که انجام دادن روز عاشورایی که همه ایران سراسر عزادار، همه دارن عزاداری میکنن، اومدن و
سوال
کردن فاطمه مهدی آتیش زدن، اینا رو آقای موسوی اینا رو انسان‌های آزادی خواه معرفی میکنن، آیا حکومت اسلامی اینا رو منتسب میکنه به عاشورا یا این کار خود آقای موسوی و کروبی بوده؟ ببین آقای کروبی و موسوی از افرادی حمایت کردن و افرادی از آقای موسوی حمایت کردن و آقای موسوی کربی از اون اعلان برات نکردن که اونها تا در شناسنامه کاری خودشون به چه خوبی ندارن، از جمله سازمان مجاهدین خلق که منافقین در ترور شخصیت های کشور ما، در ترور افراد بیگناه در کشور ما، اینا از آقای موسوی و کربی حمایت کردن، آقای رجبی حمایت کردن از موسوی.
دوست عزیز همچنین اتفاق حالا ممنون اجازه دادی همون سوال اولتون رو مطرح بکنم، چون این بخش دیگری که گفتید درباره سازمان مجاهدین و خلق و اینها که اساسا واقعیت تاریخی نداره و همچنین اتفاقی که شما گفتید نیفتاده، ولی اجازه بدید اون بخش اولی که گفتیم با خانم علی‌نژاد که خیلی از نزدیک دنبال کرده اتفاقات عاشورا رو در میون بگذاریم و واکنش ایشون رو بشنویم.
من آقای بوراتی از اسم اجازه می‌خواستم که تتمه حرفام از عرایضم رو تموم کنم و دیگه وقت خیلی برنامه رو نگیرم. ببینید آقای موسوی و کروبی زمانی میتونم بگن که ما دچار برخی تخلفات مرتکب نشدیم که در شناسنامه کاری خودشون و در بیانیه خودشون هیچ گونه سندی در انحراف خودشون از جمهوری اسلامی نداشته باشن. ببینید ما آقای موسوی و کروبی رو میبینیم در شناسنامه کاری خودشون که من گفتم همون بحث منافقین بود، شخص آقای مسعود رجبی من فایل صوتیشو دارم که از آقای موسوی حمایت کردن و آقای موسوی از اون اعلان برات نکردن. خب آقای موسوی میتونستم بیام میگم من از سازمان مجاهدین ما اعلان برات میکنم.
صحبت شما رو شنیدیم، البته همونجوری که میگم باز هم هیچ حمایتی ارگانیکی از طرف سازمان مجاهدین خلق صورت نگرفته از جنبش سبز، ولی به هر حال باز هم الان میکروفون در اختیار خانم علی‌نژاد میذارم تا واکنششون رو بشنویم به صحبت شما. مسیح جان،
همونطور که شما گفتید آقای بغراتی، من هم باید تاکید بکنم که توی این مدت بسیاری از خبرنگاران و بسیاری از فعالان سیاسی و گروه های مختلف اصلا دنبال این هستن که آقای مسعود رجبی کجا هست و من تعجب میکنم چطور این شهروند و هم میهن عزیز اکتفا میکنن به فایل صوتی از مسعود رجبی که حمایت کرده از آقای موسوی و کروبی و همین خودش سوال برانگیز هست که در شاید هیچ کی نمیدونه مسعود رجبی کجاست، از یک حمایت ارگانیک حرف میزنن. ولی فرای از این حرفا میخواستم این رو تاکید بکنم که در عاشورا تیم ها موجود هست و من با تک تک خانواده ها حرف زدم، کسانی که قربانی دادن، کسانی که زخمی شدن، تا مادامی که از طرف نیروهای بسیج شلیک نشده بود به سمت شهروندان خشونتی در کار نبود. درست خشمگین بودن شهروندان و توی فیلم ها میبینیم که شعارهای تند میدادن ولی دستاشون خالی بود و در واقع با دستهای خالی فقط شعارهاشون تغییر کرده بود از رأی من کجاست و حق من کجاست به مرگ بر دیکتاتور و اینکه در واقع مقایسه میکردن رهبری جمهوری اسلامی رو بر اساس همون دیدگاه های مذهبی خودشون برخی از تظاهرات کنندگان مقایسه میکردن با یزید. اما همه اینها شعارهای تند بوده و علیه مقدسات دینی من ندیدم حداقل که شعاری توسط معترضان داده بشه، حالا یا به دلیلی که داخل ایران به هر حال نگران امنیت خودشون بودن یا به هر دلیلی. بنابراین تا زمانی که خشونت مستقیم از طرف حاکم نبود من فکر میکنم که مردم خشونت نکردن.
خب مسیح عزیز، حالا این
چرا آقای موسوی و آقای کروبی موضع گیری نکردن علیه جنبش سبز؟ باید تاکید بکنم که آقای موسوی و کروبی در واقع داشتن از حق بخشی از مردم که مظلوم واقع شدن دفاع میکردن و حتی اگر میومدن علیه مردم موضع گیری میکردن قطعا مردم راه خودشون رو میرفتن، کما اینکه ما دیدیم در مورد شعار تندی که مثلا داده میشد بارها کسانی بیرون ایران میگفتن چرا شعارهای تند داده میشه، ساختار شکنی نباید بشه، ولی آقای موسوی و کروبی تاکید کردن که برای این مردم نمیشه شعار تعیین کرد. بنابراین من فکر میکنم این که ما از آقای موسوی کروبی تازه درخواست میکنیم که چرا علیه مردم در واقع موضع گیری نکردن یا چرا بین جنبش سبز و خودشون خط قرمز نکشیدن، اگر این کار رو میکردن اونها هم میشدن بخشی از همین حاکمیت و از بدنه معترض و ناراضی و زخمی جامعه بعد از انتخابات 88 جدا میشدن. کما اینکه باز هم تاکید میکنم شعار نه غزه نه لبنان هم وقتی که مطرح شده بود بخشی از کسایی که اومده بودن خط کشیدن بین خودشون و اعلام کردن که این شعار مردم نیست، دیدین که مردم وایستادن در مقابلشون. بنابراین حتی اگر موسوی کروبی میومدن خط قرمز سعی میکردن مردم به اونها هم پاسخ میدادن، همونطور که این روزها میبینیم دارن در واقع زیر پوست شهر این نارضایتی جریان داره مثل آتش زیر خاکستر و پاسخ تمام موضع‌گیری‌هایی که حاکمیت علیشون میکنه رو دارن میدن.
ممنونم از شما، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم درباره همون مسئله حملاتی که وجود داره، حملات لفظی که وجود داره علیه جنبش سبز طی روزهای اخیر صحبت میکنیم. اجازه بدید به اینجا که رسیدیم بحث شعار، یکی از نظراتیو که برامون ایمیل شده بخونم براتون. آقای محمدی، میخواستم از شما بپرسم. ببینیم اول بشنویم ببینیم شهرام برای ما چی نوشته. نوشته به نظر من دوراهی مورد نظر درباره عاشورا صحبت میکنن. در واقع همون فردای بعد از تایید انتخابات از طرف شورای نگهبان و سخنرانی اتمام حجت گونه رهبری پدیدار شد. رهبران جنبش یا باید مردم را به خانه ها میفرستادن و میگفتن چون ما قانونگرا هستیم و در چارچوب قانون اساسی عمل میکنیم پس خلاص، یا اینکه شعارهای جدیدی از جمله به ویژه قانون اساسی اصلاح باید گردد سر میدادن و مبارزه را به سطح دیگر و سراسری تری ارتقا میدادن. بعد حالا بازم ادامه داره این قضیه و در ادامه گفتم متاسفانه هر سه رهبر نمادین جنبش در سطح همان شعارهای رأی منکو و غیره باقی ماندن تا کار به آنجا کشید که جنبش با تأسف زیاد عملاً خاموش شد. این بخشی از ایمیل شهرام هست برای ما. در ضمن ایمیل ما هم آدرسش هست shesh@radiofarda.com. شما دوستان اگر میخواهید نظر شما هم خونده بشه در برنامه. آقای محمدی، در مورد چنین نظری که کم هم نیست این نظر رو شما چی دارید بگید؟ صحبت از شعار شد، خانم علی‌نژاد اشاره کرد شعاری که در عاشورای 88 سر داده شد. این محور شعارها، محور حرکت جنبش سبز، محور جهتگیریش به نظر شما چقدر تأثیر داشته در این که بخواد دست کم از بعد خیابانی پاک بشه جنبش سبز؟
ببینید این مسئله یا سوال بسیار دشواری هست، سوال 1 میلیون دلاریه و در واقع پارادوکس اصلاح طلبی در رژیم های اقتدارگرا و تمامیت خواه هست. از یک سو اگر شما اصلاح طلب باشید و بخواید در چارچوب نظام فعالیت بکنید، دریچه هایی برای شما باز میشه. در یک مواردی شاید بتونید روزنامه منتشر کنید، حزب تشکیل بدید، در یک چارچوب های فعالیت سیاسی داشته باشین. اما در مواردی وقتی که حکومت قاعده بازی خودش رو هم به هم میزنه، اونجاست که این گروه ها به سمت نفی اون مجموعه حکومت میرند. مشکلی که اصلاح طلبان حکومتی در ایران داشتن بالاخص در دو دهه گذشته از دوره آقای خاتمی بگیرید و بیایید تا الان و در دولت آقای روحانی این هست که اینها از یک سو برای داشتن برخی از امتیازات یا برخی تسهیلات در فعالیت‌های سیاسیشون مجبورن که مجموعه حکومت رو بپذیرن، اما در مواردی اونجا که مقامات حکومتی قاعده بازی رو به هم میزنن مجبورن که در برابر حکومت بیستند. این معضلی است که در همه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه هر گروهی که بخواهد در چارچوب نظام فعالیت بکنه با این معضل روبرو میشه و در یک نقطه بحرانی هست که بسیاری مجبور میشن که مسیر خودشون رو عوض کنن. کاری که آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد کردن، اینها همه جزء استوانه های نظام بودن، در یک روز دیدن که دیگه در چارچوب اون قاعده بازی نمیتونن فعالیت کنند.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. بریم سراغ شنونده های برنامه. پیش از این چند تا نظر بخونم. برای ما حسین در صفحه فیسبوکمون نوشته این حماقته که فکر کنیم دوباره در ایران انقلاب دیگری اتفاق بیفته. سوریه باید درس عبرتی برای ایران و ایرانیان باشه و سوریه که حکومتش بسیار سست‌تر از حکومت ایرانه با 140 هزار کشته به نوشته ایشون و بعد از 2 سال جنگ و خونریزی هنوزم حکومت دست بشار اسد و اطرافیان و حامیانشونه و در ادامه گفته که به هر حال تنها راه ممکن اصلاح‌گرایی و اصلاح طلبی هست. برای ما سام نوشته به نظر من جنبش سبز هنوز زنده است و به آن نشان که در جریان انتخابات آقای روحانی و بعد از اون هم در منتخب شدنشان و نشستهایشان با جوانان وقتی صدای بلند یا حسین میر حسین سر می دادن و زندانی سیاسی آزاد باید گرده صدای جنبش سبز بوده. از طرف دیگر برای ما سامان نوشته که به نظر من این خاموشی و بیفعلی مردم هرچقدر بیشتر طول بکشد در زمان به فعل در آمدنش با خشم و سرعت بسیار بیشتری به راه خواهد افتاد. shesh@radiofarda.com آدرس ما، صفحه فیسبوک ما در اختیار شما. و کوروش از آلمان شنونده بعدی که با خط مستقیم رادیو فردا به شماره 00420221122454 تماس گرفته. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم. سوال من از شما اینه که چرا به نظرتون بعد از 4 سال در هولوحش سالگرد عاشورای 88 حملات لفظی در حالی که رهبران جنبش اعتراضی ایران در زندان هستند و به هر حال نمود خیابانی هم نداره دیگه جنبش سبز، چرا این حملات همچنان ادامه داره؟
من در ابتدای یک جمله ضمن سلام خدمت شما و مهمانان گرامتون و هموطنان عزیزم یه جمله رو باید بهت میگم. مهمترین مسئله‌ای که به اعتقاد من در روز اون روز به وجود اومد، شخص خود من اونجا اون روز تهران بودم، به وجود اومد اون این بود که ترک عمیقی بر ماسک مذهبی سیستم به وجود آورد. این خیلی مهم بود این مسئله.
چطور یعنی؟ چطور این اتفاق افتاد؟
دقیقا همون مسئله که سیستم اینو برنامه ریزی کرده بود که روز عاشورا از احساسات و عواطف مردم علیه این قضیه استفاده کنه. درست برعکس شد. یعنی اون روز روزی بود که اگه خاطرتون باشه روزنامه همه نوشتن که از چند روز بعد ریزش خیلی زیادی به وجود اومد. حالا این ریزش چی بود بهتر خودتون
میگید. خب حالا این صحبت شما رو شنیدیم، الان نظرتون چی هست؟ فکر میکنید الان چرا همچین اتفاقی داره میفته در ایران؟
این مسئله این هستش که من اعتقادم بر این هستش که باز در مورد رهبران جنبش، رهبران جنبش از ابتدای این قضیه یعنی به وجود آورنده این جنبش نبودن. توجه کردیم این رهبران جنبش همراه یعنی بعد از انتخابات به اجبار رهبریت این جنبش مردم بهشون دادن. یعنی یک رهبریت تحمیلی بود از طرف مردم، از طرف نیروها، جنبش های مختلف.
الان چرا این حملات داره میشه؟ بعد این چه ارتباطی به حمله های لفظی فعلی داره؟
خب این دقیقا همین مسئله هستش که این هم نمیخوان اون مسئله رو کمرنگش بکن، یعنی اون قضیه اون قدرت و اون فشار و اون نیروهای ضربت قبلی این رو نمیخوان از کمرنگ بشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کوروش عزیز که از آلمان با ما صحبت کرد. آخرین شنوندهی که وقت میکنیم در این برنامه روی خط بیاریم رضا هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای رضا عزیز و منتظریم که نظر شما رو بشنویم درباره همین واکنش ها. به نظرتون واکنش ها مناسب هست، به جا هست و چرا انجام میشه؟
با درود به شما، من درباره مسئله که مطرح شد اولی از اظهار نظر بکنم این که بعضی ها این جنبش سبز و جنبش مردمی مردم ایران رو متاسفانه بهش ضربه زدن و باعث شد که اینجوری یه جورایی به زمین بخوره. و اون این بود که حمایت‌های خارجی واقعا صورت گرفت و این حمایت‌های جوری ضربه زد به نظر من به جنبش ما. الان خانم علی نژاد در جواب اون بیننده گفتن که مسعود رجوی وجود نداره. با این
نه نگفتم مسعود رجوی وجود نداره، گفتن که مسعود رجوی الان معلوم نیست کجاست و در واقع
تلویزیون داره، ایشون تلویزیون داره، سایت داره، صداشو به هر حال حالا یا صدای واقعی یا صدای جلی، صدای به عنوان مجاهدین خلق و به عنوان رئیس این فرقه داره.
بسیار خوب، شما حالا شما هم در واقع همون صحبت تکرار میکنید. میشه به جواب منم، میشه به سوال منم جواب بدید؟
بله حتما همینه. اتفاقا نظربنده اینه، به نظر من حمایت امثال آقای رضا پهلوی، آقای مسعود رجوی، جناب نتانیاهو و اوباما به نظر من از حالت مردمی بودن این جنبش ما رو خارج کردم.
دست کم در مورد رئیس جمهور آمریکا میتونم بگم که یکی از دلایل، یکی از انتقادات اصلی هواداران جنبش سبز واقع اوباما این بوده شه که هیچ وقت هواداری نکرد و شعار اوباما
درسته. خب به هر حال ما که خودمون به هر حال نمیخوام سر خودمون شیره بمالیم، شبکه‌های رسمی آمریکا از جمله CNN و صدای آمریکا و وزارت خارجه آمریکا
ممنونم از شما
مختلف جهتی کردن به هر حال حمایت
کردن از شما
ضربه زد عزیز من.
بله.
من دارم صحبت میکنم، گوش کنید لحظه.
نه اجازه بدید،
حمایت هایی که نبود و جنبش ما اگه مردم میمون الان ما پیروز بودیم. به نظر من نباید کشورهای غربی و کشورهای که به قول صاحب فکری هستن از لحاظ بقول مخالفت با کشور ایران و جمهوری اسلامی نباید وارد میشن تا واقعا مردمی دیده میشد و به بهانه این که ما داریم از ایران حمایت میشیم ما رو سرکوب نمیکردن.
متشکرم از شما آقای رضا از تهران. البته خب فهم کنم شنوندگان ما همگی بدونن که CNN به هر حال شبکه رسمی آمریکا نیست، شبکه کاملا مستقل، شاید یکی از مستقل ترین و حرفه‌ای ترین شبکه‌های خبری روی کره زمین باشه. به هر حال ممنونم از شما که با ما صحبت کردید آقای رضا عزیز. خانم علی نژاد نسی جان در انتهای برنامه میخواییم صحبت بکنیم، یه 5-6 دقیقه وقت داریم هم برای شما هم برای آقای محمدی روی هم در واقع که صحبت بکنیم درباره این واکنش هایی که الان داره صورت میگیره.
من فکر میکنم توی یک جمع‌بندی کلی میتونم باز هم وجه پررنگ مدنی این جنبش رو دلیل اصلی بدونم که هنوز در موردش اظهار نظر میشه. خود حاکمیت بیشتر از هر جریان گروه سیاسی که قبلا از جنبش سبز حمایت میکرد، حتی همین گروه های خارجی که این شنونده ما گفتن از جنبش سبز حمایت میکرد که واقعا به خاطر عدم حمایتی که از جنبش سبز شده بود بارها مورد انتقاد جریان های گروه های سیاسی بودن، از اونها پررنگتر خود حاکمیت هست که داره نشون میده جنبش سبز زنده است. چون الان انتخابات برگزار شد و بسیار از کسانی که حتی با آقای روحانی رأی دادن مایل به این نیستن که خاطرات زخم های 4 سال گذشته زنده بشه و در بسیاری مواقع میبینیم حتی به من هم نقد میکنن که چرا در مورد کشته شدگان سال 88 انقدر برنامه ساخته میشه و یادآوری میشه. بنابراین من فکر میکنم باز هم همین مردم هستن، خود کسانی که قربانی شدن، خود کسانی که زخمی شدن، ناراضیانی که تو این 4 سال سرکوب شدن به دلیل اینکه در بدنه جامعه حضور داشتن، این جنبش و نارضایتی رو زیر لایه‌های مختلف جامعه بردن و همین زنده بودن گواه این هست که حاکمیت میترسه، نگران این هست که مبادا اگر یک جرقه‌ای در واقع به این بخش از بدن ناراضی زده بشه دوباره همون سال 88 تکرار بشه و مردم خیابان رو انتخاب بکنن. برای همین هست که بیشترین حملاتش رو متوجه جنبش میکنه که بارها اعلام میکنه مرده وجود نداره، ولی حراسش از این جنبش نشون میده که اونها هم نگران آتش زیر خاکستر هستن.
ممنونم از شما مسیح علی نژاد عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. صحبت‌های آقای مجید محمدی رو هم بشنویم. در انتهای برنامه آقای محمدی میشه مقدار دقیق‌تر شما هم برای ما نقطه نظرتون رو توضیح بدید که چرا به نظر شما بعد از این هم مدت همچنان چنین حجمی از حمله لفظی علیه جنبش سبز و رهبران اون و هوادارانش به چشم می‌خوره؟
من فکر می‌کنم علارغم شکست جنبش سبز در ابطال انتخابات، این جنبش یک میراث ماندگار داشته و مشکل جمهوری اسلامی هم امروز با اون میراث ماندگار هست. در 4 نکته میشه اون میراث ماندگار رو توضیح داد. 1، وارد کردن آسیب جدی به اعتبار نظام در سطح بین المللی و منطقه. امروز برخی از مقامات جمهوری اسلامی حتی تشدید تحریم ها رو به جنبش سبز نسبت میدن، چون میدونن که تا چه حد جنبش سبز به اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی خدشه وارد کرد. 2، ریزش شدید نیروهای وفادار به رژیم بود. آقای خامنه ای این رو دقیقاً تایید کردن، گفتن ریزش بوده، البته گفتن رویش هم بوده ولی ریزش هم وجود داشته. 3، قدرت گرفتن بیشتر نیروهای امنیتی و نظامی بود از سال 88 بدین سو، که حتی اثراتش در دولت آقای روحانی هم می‌بینیم. این امر حکومت رو طبعا آسیب پذیرتر میکنه. حکومت هایی که امنیتی نظامی هستن اینها ضعیفتر هستن در برخورد با مطالبات اجتماعی. و 4، نمایش ظرفیت نظام رو در خشونت جنبش سبز به خوبی بارز کرد، عیان کرد، آشکار کرد. با چهره حکومت مردم ایران و مردم دنیا در طول در 7 ماه 8 ماه فعالیت جنبش سبز آشناتر شدند. اینها هست که میراث ماندگار جنبش سبز هست و حکومت با این 4 وجه هست که امروز مشکل داره و مرتبا عکس العمل نشون میدن.
آقای محمدی، خانم علی نژاد یه صحبتی کرد درباره این که بعضی از هواداران مثلا دولت آقای روحانی شاید بخوان آزرده خاطر بشن از کسانی که در واقع بخوان خاطرات جنبش سبز رو دوباره یادآوری بکنن اینها. حالا میخواستم اینم به نظر شما اساسا در وقت کوتاهی داریم، 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در دولت حسن روحانی تا چه حد این دورنما وجود داره برای اینکه رهبران جنبش اعتراضی ایران بخوان مثلا از زندان آزاد بشن، از حصر در بیان، یا همچین احتمالی شما میتونین ببینین؟
من فکر میکنم 2 گرایش وجود داره. 1 گرایش هست که آقای آشنا هم مشاور آقای روحانی اخیراً صحبت کرده بودن. اینا معتقدن که اصولاً باید این مسئله رهبران جنبش سبز و جنبش سبز رو به حاشیه برد. این دولت روحانی چندان نباید با این موضوع کاری داشته باشه و اگه اونا خودشون باید اقداماتی بکنن برای اینکه آزاد بشن. اما گرایش دیگری هم وجود داره در دولت آقای روحانی که البته خودشو کمتر در صحنه عمومی آشکار میکنه، اما در پشت صحنه داره تلاش میکنه برای اینکه رهبران جنبش سبز آزاد بشن و زندانیان سیاسی از حبس بیرون بیان.
میتونه به نظرتون یه همچین اتفاقی بیفته؟ نظر شما چیه؟
من فکر میکنم به تدریج این اتفاق خواهد افتاد. همچنان که تعداد اندکی از زندانیان سیاسی در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک آزاد شدن، در مبادلات بین المللی که اینها دارن مجبورن که نشون بدن که فضا رو دارن تعدیل میکنن. خب طبعا برخی از زندانیان سیاسی رو آزاد میکنن. اگر فشار بین المللی افزایش پیدا بکنه، احتمال آزادی رهبران جنبش سبز هم وجود داره.
ممنونم از شما آقای مجید محمدی عزیز، جامعه شناس، که از نیویورک ما رو همراهی کردید. همچنین یک بار دیگه تشکر میکنم از مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، که امروز میهمان ساعت ششم بود در کنار آقای محمدی. از شما تشکر میکنم، شمایی که صدای ما رو شنیدید، گوش کردید برنامه ساعت ششم رو، و خصوصا شمایی که شرکت کردید در بحث امروز ما. امیدوارم باز هم در برنامه‌های بعدی صدای شما رو بشنوم. تقریبا نزدیک میشیم به ساعت 7 عصر به وقت تهران و مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. از میرویس امیر و آزاده توکلی در اتاق فرمان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. براتون عصر و شب خوشی آرزو میکنم.
ساعت 19